در قانون خوب پیش بینی نکردیم و اینها رو برای پاسخگویی نمیتوانیم در واقع به پای در واقع محاکمه کمیسیونی بکشیم. ولذا عزیزانی که مسئولیت عمیقی در اینجا دارن، نه سطوح ضعیف، اینا باید نسبت به وقتی ضرب العضلی چه مشخص شده تا اون زمان مسئولیتشون رو اجرایی بکنن.
رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ابلاغ کرد. این دستورالعمل برای ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور اجرا می‌شود. بر اساس این دستورالعمل برای صدور مجوز سقط جنین درخواست باید به سازمان پزشکی قانونی ارائه شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 8 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 2 نفر کمتر است. همچنین در 24 ساعت گذشته 138 بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 1 نفر کمتر است. 493 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور نیز به 155,525,343 واحد رسید. پوشش 100% هزینه‌های درمان بیماران اوتیسم در مراکز دولتی. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز با حضور در همایش ملی اوتیسم چند خبر خوش داشت. از افزایش 2 برابری تأمین هزینه دندانپزشکی افراد دارای اختلال اوتیسم تا ارائه کد اورژانسی به خانواده این بیماران به منظور رسیدگی سریع و ویژه در هنگام تماس با اورژانس.
گرد همایی ملی خانواده های طیف اوتیسم برای رسوندن مطالباتشون به گوش مسئولان.
اوتیسم اختلال رشد است. از 1 سالگی تا 3 سالگی در اعصاب مغز اتفاق میافتد. مردم باید اوتیسم را درک کنند.
بچه های اوتیسم هم به خاطر دارویی که مصرف میکنه دندوناشون زود میکوسه. و اینه که نیاز شدید به این خدمات دارن و اینکه خیلی پرهزینه هست.
بزرگترین دغدغه و مشکلم فضای بازی برای کودکان هستش. یه قسمت از یه پارکی رو قرار بدن برای فضای بازی برای این کودکان.
با اینکه از هر 100 کودک متولد شده در ایران یکی مبتلا به اوتیسم است، اما جامعه هنوز این بیماری را نمی‌شناسد.
من خودم واقعا هر جا میرم مجبورم توضیح بدم که این بچه اوتیسم داره. نگاهاشون خیلی یه جوریه، یعنی مثلا من بیشتر از این که عذاب بکشیم بچه هم اوتیسمه، عذاب میکشیم از نگاه‌های مردم.
دولت، مجلس واقعا باید حمایت بکنن از بچه‌ها و خانواده‌هاشون، چون واقعا خانواده‌ها بار روحی زیادی رو دارن تحمل میکنن.
افراد دارای اختلال خفیف اوتیسم قابلیت آموزش، توانمندسازی و جامعه پذیری دارند.
مشکلی که هست از انجمن خواهش میکنم که تبنا میکنم یه کاری برای ماها جور کنید که بتونیم کار کنیم. اینجوری نگه نمیشه.
خانم سعیده صالح غفاری، مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران:
اگر که مراکز یا سازمان‌هایی که در حقیقت میتونن برای اشتغال بزرگسالان اوتیسم کمک بکنن، انجمن اوتیسم ایران یک لیست بسیار بالایی داره که ما میتونیم معرفیشون بکنیم، آموزششون بدیم و بتونن بله در خیلی از کارا براشون اشتغال ایجاد بشه و کمک بشه بهشون.
همزمان با برگزاری این مراسم، کلنگ مرکز جامعه اوتیسم در منطقه 22 تهران به زمین خورد. مرکزی که متاسفانه همه مناطق کشور از اون برخوردار نیستند. آقای دکتر علی اکبر مدکان، دبیر کل یونسکو در ایران:
اوتیسم آموزشش و نگهداریش برای خانواده بسیار سنگینه. هم تخصص میخواد، هم امکانات میخواد، هم سرمایه میخواد، وسایل میخواد. اینه که تو شهرستان ها ما الان با بزرگترین مشکل مواجه هستیم.
با راه اندازی صندوق بیماران صعب العلاج، اوتیسم بیماری خاص شناخته و تحت پوشش بیمه ای قرار گرفت. آقای دکتر محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
الان 6 کد خدمتی در زمینه کاردرمانی، توانبخشی، شامل گفتار درمانی، کاردرمانی و روانشناسی تحت پوشش بردیم.
آقای دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
ما تا امروز تا 5 میلیون هزینه های دندان پزشکی اینها را قبول میکردیم. امروز هم من قول دادم که اینو به 2 برابر ما انشالله افزایش بدیم.
مرتضی اعظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
ساخت اندام مصنوعی در هلال احمر با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان. معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر می‌گوید از سال گذشته با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان 70% لوازم ساخت اندام مصنوعی تولید می‌شود و امسال تلاش می‌کنیم این موضوع 100% شود.
معلولیت خاصی که فقط توی عضو بدن یه سری نقص عضو دیده میشه.
آقای قروی 24 سالشه و از ناحیه دو دست و دو پا دچار معلولیته.
شرطم شرط مادرزادیه.
آقای یاسین تصمیم گرفته برای مستقل بودن از دست و پای مصنوعی استفاده کنه.
واسه کار یا واسه کلاس‌های آموزشی که میرم چون آسانسور نداره و مناسب سازی نیست به نتیجه میرسم که ای کاش پا داشتم.
آقای قروی برای ساخت اندام مصنوعی بدنش به بخش پروتز مرکز جامعه توانبخشی هلال احمر اومده، مرکزی که تو اون بیش از 60 سال اندام مصنوعی ساخته میشه. آقای خداقلی مسئول کلینیک پروتز:
از مچ پا تا لگن ما پروتز میتونیم بسازیم تو این مرکز. انواع دسته کازمتیک، مکانیکی و سیلیکونی رو بر مرجو میسازیم.
در حال حاضر در 33 مرکز ارتوپدی فنی هلال احمر تو سطح کشور خدمات ساخت اندام مصنوعی ارائه میشه. آقای نجفیان مسئول بخش پروتز مردان:
بعد از اینکه مشخص شد چه پروتزی مناسبشه میاد تو قسمت ما، اولین مرحله قالب گیریه.
چند وقت از پای مصنوعی استفاده میکنی؟
3 ساله.
از سال گذشته با همکاری شرکت های دانش بنیان بیش از 70% لوازم ساخت این پروتزها بومی سازی شده. دکتر نامدار معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر:
استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شده که هزینه‌های ساخت ما برای مددجویان عزیزمون تا 1/2 الی 1/3 کاهش پیدا بکنه.
حدود 600 شرکت دانش‌بنیان در زمینه ساخت پروتز در کشور فعالیت می‌کنند.
در سال 1402 به جایی برسیم که تمام قطعات مورد نیاز برای پروتزهای اندام رو بتونیم انشاءالله در داخل کشور تولید کنیم.
بخش پروتز مرکز جامعه توانبخش هلال احمر از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پذیرای مددجویان. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
کشف ریسترین سرطان پوست. مراجعه یک زن آمریکایی به پزشک به علت نگرانی از نقطه قرمز زیر چشمش منجر به کشف ریسترین سرطان پوست در جهان شد. کریستی استاتس پس از چند سال تصمیم گرفت به خاطر نقطه قرمزی که روی صورتش بود به پزشک مراجعه کند. با اینکه آن نقطه قرمز خوشخیم بود، اما پزشک متخصص وی متوجه نقطه دیگری درست زیر آن نقطه شد که کوچکتر از نوک توپی خودکار بود. معلوم شد این لکه 65 صدم میلیمتری که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نبود، گونه میکروسکوپی ملانوم بود که مرگبارترین نوع سرطان پوست است. بر اساس بیانیه دانشکده پزشکی دانشگاه بهداشت و علوم اورگن، الکساندر ویتکوفسکی متخصص بیماری‌های پوستی، اقدام به نمونه برداری مجازی از آن نقطه کرد و پس از آن که متوجه سلول‌های خاص مرتبط با سرطان ملانوم شد، تصمیم گرفت برای آزمایش از آن نقطه بافت برداری کند. این کشف به علت شناسایی ریزترین سرطان پوست در جهان در کتاب رکورد‌های گینس ثبت شد. و سازمان ثبت احوال کشور از تولد 38321 چندقلو در سال 1401 خبر داد. در سال گذشته در کل کشور 18205 دوقلو، 602 سهقلو و 25 چهارقلوی نوزاد در سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است. از این تعداد بیشترین دوقلو مربوط به استان تهران با 2918 مورد نوزاد و بیشترین سهقلو مربوط به تهران و خراسان رضوی بوده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم. بیشتر می‌دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و همراهان برنامه سپهر دانش. تا ساعت 23:40 همراه این برنامه باشید. برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت که هر هفته همین ساعت خدمت شما از آن پخش میشه، شنبه تا چهارشنبه. امیدوارم این برنامه هم مورد نظر شما واقع بشه. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30102، منتظر پیامک های شما هستیم تا از انتقادات و پیشنهادتون در بهتر شدن برنامه سپهر دانش استفاده کنیم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شما عزیزان هست تا از نظرات شما استفاده بکنیم در برنامه سپهر دانش. در ابتدای برنامه سپهر دانش کیس 4 گزینه ای رو یکی از اساتید برای ما طرح خواهند کرد. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 30102 به سوال کارشناس امشب پاسخ بدین. ما هم سعی میکنیم در فواصل برنامه پاسخ شما رو با بقیه شنوندگان به اشتراک بگذاریم. در برنامه سپهر دانش موضوع محوری هم داریم. هر شب یک موضوع محوری رو دنبال میکنیم. امشب هم یکی از موضوعات روز شاخه علوم پزشکی که در جریان هست رو میخوایم با هم دنبال بکنیم. کنگره جامعه اورولوژی ایران و همراه با اون کنگره پرستاری در روزهای آینده برگزار میشه. میخوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر ارشدی، رئیس کنگره جامعه اورولوژی ایران که مهمان تلفنی امشب برنامه هستن. موضوع محوری هم در راستای رشته اورولوژی هست. و کیس 4 گزینه ای رو سرکار خانم دکتر مریم مدنی، فوق تخصص خون و سرطان، برای ما طرح خواهند کرد که ارتباط تلفنیمون تا لحظات دیگر با ایشون برقرار خواهد شد. اگر علاقمند به رشته خون هستید و یا با بیماران سرطانی سر کار دارید، فکر میکنم کیس امشب به درد شما خواهد خورد. در انتهای برنامه هم مفصل در مورد کیسی که خانم دکتر مطرح خواهند کرد و پاسخش گفتگو خواهیم کرد. موضوع محوری همونطور که خدمتتون عرض کردم اختصاص داره به بحث اورولوژی. اگر سوالی در مورد این رشته دارید یا در مورد کنگره اورولوژی که در پیش رو هست سوالی دارید، از طریق سامانه پیامکی 30102 از ما بپرسید تا از کارشناس امشب طرح بکنیم و پاسخش رو برای شما بازگو کنیم. ارتباط تلفنی ما با طراح کیس امشب خانم دکتر مریم مدنی برقرار شده. خانم دکتر فوق تخصص خون و سرطان بالغین هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون.
با سلام و عرض ادب خدمت شما.
سپاسگزارم خانم دکتر، ما منتظریم که کیس امشب رو برای ما طرح بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنون از فرصتی که به من دادید که بتونم تو این روز بیماری های خاص و سبوالعلاج صحبت کنم. کیسی که امشب میخواییم حالا در موردش صحبت کنیم در مورد اسم سرطان سینه هستش. شاید در این سرطانی که بین خانم ها رایج هست، حالا اولین کیسمون رو با یک سوال شروع میکنیم. اولین اقدام در برخورد با توده سینه چی؟ الف جراحی، ب نمونه برداری، جیم شیمی درمانی، دال تحت نظر گرفتن و در صورت افزایش سایز نمونه برداری.
بله سپاسگزارم خانم دکتر. همراهان برنامه سپهر دانش میتونن از طریق سامانه پیامکی 30102 به سوال امشب پاسخ بدن. در انتهای برنامه مجدد با شما ارتباط میگیریم تا مفصل در مورد سوال و پاسخش با شما گفتگو داشته باشیم.
خواهش میکنم.
فعلا از شما خدافظی میکنم.
خداحافظ.
سوال را سرکار خانم دکتر مدنی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برامون طرح کردن. ایشون فرمودن که اولین اقدام در برخورد با توده سینه کدام گزینه است؟ گزینه اول جراحی، گزینه دوم نمونه برداری، گزینه سوم شیمی درمانی و گزینه چهارم تحت نظر و در صورت افزایش سایز نمونه برداری. خوشحال میشم اگر که علت انتخاب گزینه‌تون رو هم همراه با گزینه مورد نظر برای ما ارسال بفرمایید. در انتهای برنامه در مورد پاسخ کیس با خانم دکتر گفتگو خواهیم کرد و ابعاد مختلف اقداماتی که باید برای توده سینه انجام بدیم رو بررسی میکنیم. در آستانه کنگره اورولوژی هستیم و موضوع محوری امشب هم به همین موضوع اختصاص داره، اما میخواییم در ابتدای بحث امشب سپهر گفت آیتمی که آماده پخش هست رو با هم بشنیم.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
۲۶مین کنگره جامعه اورولوژی ایران قرار هست که 19 تا 22 اردیبهشت ماه برگزار بشه. همراه بشیم با جناب آقای دکتر حمید رضا غلامرضایی، دانشیار اورولوژی دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر علمی کنگره اورولوژی، و صحبت‌های ایشون رو در خصوص محورهای کنگره بشنویم.
محورهایی که تو همهش مورد بحث قرار میگیره، محور اورولوژی عمومی هست. 30% بحث‌های کنگره ما برای اورولوژی عمومی هست. همون که مستظر هستید خیلی از رشته‌ها دیگه فوق تخصصی شده. ما در حقیقت تو 7 رشته فوق تخصصی توی فلوشیپ داریم تو اورولوژی که اورولوژی زنان هستش، یورونکولوژی هست، سرطان های دستگاه ادراری، اورولوژی ترمیمی، اندوسکوپیا و لاپاراسکوپیا، اندویورولوژی، اورولوژی اطفال، اندرولوژی که در حقیقت بحث نابرابری اختلال جنسیت و پیوند کدیه، که بر اساس شیوع در حقیقت بیماریایی که در ایران وجود داره ما اومدیم وزن دادیم به این انجمن ها که بیشترین با توجه به شیوع سرطان های دستگاه ادراری و سنگ ها بیشترین مباحثمون در مورد سرطان‌های دستگاه ادرانی و سنگ‌های دستگاه ادرانی است. و بحث‌های دیگه هم هست که تو کنگره از اورولوژی اطفال ترمیمی و غیره هست. سنگ‌های دستگاه ادرانی خیلی شایع هستن تو ایران و نیاز هستش که هموطنان به این دقت کنن. سنگ‌های دستگاه ادرانی علت ایجادشون خیلی از مواقع وضعیت نشسته، عدم فعالیت، رژیم‌های غذایی هستش و عدم تحرک در حقیقت رژیم‌های غذایی باعث ایجاد سنگ میشن. البته سابقه فامیلی هم خیلی موثر است. ما تو کشور ایران در حقیقت آبی که مصرف می‌کنیم آب سنگین هست در حقیقت، اما به حجت هموطنان بتونن فعالیت داشته باشن، پیاده روی داشته باشن، نمک کم استفاده کنن و آب زیاد بخورن، معمولا از این بیماری رهایی پیدا میکنن. در مورد سرطان‌های دستگاه ادراری به خصوص سرطان پروستات در سنین بالای 50 سال خیلی شایع داره میشه با توجه به افزایش سن، چون این سرطان وابسته به سن هستش. با افزایش سن ما سرطان پروستات رو بسیار داریم و لازمه که بیماریابی بشه. سرطان پروستات سرطانی است که علامت نداره و جز بیماریایی است که باید حتما زود بیماریابی شه، به خصوص در کسانی که از نظر خانوادگی اقوام درجه یکیشون دچار سرطان پروستات هستن، که از 45 سالگی ما باید اونا رو پیگیری کنیم و بیماریابی بکنیم، که دیده شده در اینهایی که فامیل درجه یکیشون سرطان پروستات دارن، در مردان اون فامیل 30% احتمال وجود سرطان پروستات وجود داره. برای این باید حتما در این سن در حالت عادی بالای 50 سال چک میکنیم و مردای بالای 50 سال حتما هر ساله به پزشکان اورولوژی مراجعه کنن برای بررسی و ارزیابی بیماری سرطان پروستات. اما اونایی که خانوادگی سرطان پروستات دارن بالای 45 سال حتما باید مراجعه کنن. این بیماری علامت نداره. خیلی پیش ما میان میگن که من علامتی تو ادرارم ندارم. علامت ادراری سرطان پروستات نداره. برای باید حتما زود پیدا کرد. مثل بیماری فشار خون دیابت. من برمیگردم به یک رشته دیگه، پیوند کلیه، که ما تو ایران دو تا از بیماری‌های شایع، دو تا از علل شایع نارسایی کلیه‌مون دیابت و فشار خون هست. این دو تا بیماری هستن که علامت معمولاً در اوایلشون ندارن و بیمار متوجه نمیشه. بنابراین باید حتما مرتب مردم خودشون رو از روی دیابت و فشار خون کنترل کنن. وقتی دیابت و فشار خون پیشرفت کنه مریض به نارسایی کلیه میرسه و بعد به دیالیز و در نهایت به پیوند کلیه. پیوند کلیه تو ایران خوشبختانه خیلی به راحتی در حد انجام میشه و هزینهش 7 برابر کمتر از دیالیزه و عرض به خدمت شما که کیفیت زندگی در پیوند کلیه بسیار بهتر از دیالیز هستش. در این کنگره ما بحث نابرابری مردان رو خیلی مورد توجه قرار دادیم که با توجه به مشکلات جمعیتی که وجود داره که اورولوژیست ها به این مباحث آشنا بشن، حقیقت روش های کمک باربری و مشکلاتی که مردها باعث میشه نابرابر بشن رو تو این کنگره هایلایت کردیم.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حمید رضا غلامرضایی، دانشیار اورولوژی دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر علمی 26مین کنگره جامعه اورولوژی ایران.
سرکار خانم دکتر مریم مدنی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کیس امشب رو برامون طرح کردند. ایشون فرمودن که اولین اقدام در برخورد توده سینه کدام یکی از گزینه هاست؟ گزینه اول جراحی، گزینه دوم نمونه برداری، گزینه سوم شیمی درمانی و گزینه چهارم هم تحت نظر و در صورت افزایش سایز نمونه برداری. سری بزنیم به سامانه پیامکی 30102. (919-417-7092) گفتن جراحی گزینه مناسبی. گزینه چهارم 915-119-86، یعنی تحت نظر و در صورت افزایش سایز نمونه برداری. همینطور گزینه چهارم رو 938-214-34 برای ما ارسال کردن. یکی از همکارانمون از مشهد، آقای دکتر مهدیار سعیدیان، گزینه دوم نمونه برداری. ایشون گفتن که اولین اقدام در برخورد با هر توده‌ای در سینه افنه یا نمونه برداری سوزنی طبق رفرنس های جراحی است. سید حسن حسینی از مشهد هم گزینه 4 رو برای ما ارسال کردند، همینطور 913-859-14 با ایشون هم نظر بودن. آسیایی از محله نازی‌آباد تهران نمونه برداری، چون که توده ماهیت سرطانی ممکن داشته باشه و با در نظر گرفتن زمان که از دست ندیم توده در غیاب افزایش ممکنه متاستاز هم بده. حشمت گزینه 4 رو ارسال کردند، همینطور 919-811-68 هم گفتن که نمونه برداری در صورت افزایش سایز. ۹۱۲-851-75 گزینه سوم شیمی درمانی رو انتخاب کردن. گزینه 4 گزینه هست که افشار از تهران مد نظرشونه، همینطور 916-659-95. همچنان همراه ما باشید و برای ما پیامک ارسال کنید، اما ارتباط تلفنیمون با مهمان امشب برنامه سپهر دانش برقرار شده. آقای دکتر ارشدی، رئیس کنگره جامعه اورولوژی ایران، پشت خط تلفنی برنامه سپهر دانش هستن. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ شب شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که با مشغله کاری که در پیش رو دارید قبول کردید که در برنامه سپهر دانش شرکت بفرمایید. خوشحالیم از این اتفاق. بی صبرانه منتظریم که در مورد کنگره جامعه اورولوژی برای ما بگید. این کنگره از کی شروع شده، چه سابقه ای داره، و بعدش بپردازیم به کنگره 26.
خواهش میکنم. عرض میکنم که این کنگره جامعه جراحان کلیه ایران، جامعه اورولوژی ایران، که از پس فردا روز سه‌شنبه به مدت 4 در تالار ابو ریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشه، 26 کنگره جراحان کلیه ایران هست که همکاران ما از سراسر کشور، از همه استان‌ها، همه دانشگاه‌های علوم پزشکی، این بخش‌های اورولوژی گرد هم میان و آخرین دستاوردهای علمی این رشته رو از تجربه های خودشون در داخل و همطور از تجربه های خارج از کشور با هم در میان بذارن، راجعش بحث میکنن و بهترین و آخرین دستاوردهای علمی این رشته در دنیا با هم دیگه در واقع به تبادل نظر میپردازن. حدود آمارهای سال گذشته نشون میده که بیش از 500 نفر از جراحان کلیه ایران هر سال در این همایش شرکت میکنن. جامعه جراحان کلیه، جامعه اورولوژی ایران، از حدود 2 گذشته تقریبا به 7 شاخه فوق تخصصی که هر کدومش یک انجمن هست تقسیم شده. همزمان با پیشرفت علم در همه جای دنیا که رشته های پزشکی به طرف شاخه های فوق تخصصی پیشرفت کردن و هر کدوم از همکاران در یکی از این رشته ها بیشتر کار میکنن و مهارت بیشتری دارند، این 7 شاخه تشکیل شده که اینها عبارت هستند از شاخه یا هر کدوم اساس یک انجمن هست.
بله.
انجمن پیوند کلیه ایران، انجمن از جراحان کلیه اطفال، انجمن دقیقت از کنم که انجمن اورولوژی اطفال ایران، انجمن آندرولوژی، یعنی آندرولوژی یعنی مباحثی که